دو بعد از ظهر است در ایران و این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که تا لحظات دیگر شنونده اون خواهید بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی توسعه برنامه نظامیش را ادامه خواهد داد. جانشین وزیر دفاع آمریکا به طور سرزده وارد افغانستان شد. و با توجه به وزش بادهای شدید احتمال می رود آتش سوزی نیوزیلند هفته ها به طول بیانجامد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. 30 دقیقه با هم خبر خواهیم شنید و شنونده تحلیلی بر خبرها خواهیم بود و تفسیری در این باره رو با تحلیلگران خواهیم داشت در ادامه این مجله نیمروزی. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه با خبرها شما رو همراهی کنم. در تهران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی سالروز 40مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 گفت ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران با اشاره به توسعه موشک‌های ایران در سالهای اخیر گفت که جمهوری اسلامی همان راه و قدرت نظامی را ادامه خواهد داد. آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران به شدت ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف آزمایش موشک های بالستیک این کشور شدند. اما آقای روحانی تنها درباره توانایی نظامی جمهوری اسلامی ایران صحبت نکرد. آقای روحانی مسائل مختلفی رو مورد بررسی قرار داد و نگاهی داشت به کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد محیط زیستی و همچنین مسائل سیاست داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران. برای تحلیلی بر صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه میشیم در اینجا با محمد صادق جوادی حصار از اعضای مرکزی حزب اعتماد ملی در ایران و همچنین الهی بقراد سردبیر کیهان لندن که ما رو از آلمان همراهی میکنند و نگاهی خواهیم داشت در ادامه به صحبت‌های آقای روحانی موشکافانه تر. آقای جوادی حصار بهتون سلام میکنم. فکر میکنم با این شروع کنیم که شما بررسی و دورنمایی که آقای روحانی ارائه دادند از کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی رو که در ابعاد مختلف البته بررسیش کردند تا چه اندازه با واقعیت‌های موجودی که امروز در ایران میگذره همخوان می‌دانید؟
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم رادیو و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو می‌شنوند. آقای روحانی در حقیقت با پیشینه‌ای که از فضای سیاسی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کرد، فضایی رو ترسیم کرد که با توجه به شکست‌ها و از دست دادن‌های بخش‌های زیادی از سرزمین ایران در شرایط کنونی و با توجه به جمیع نارسایی ها باز هم دست برنده با حکومت جمهوری اسلامی است، چرا که به رغم همه فشارهایی که در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت ایران در این 40 سال تحمل کردن، اما توانستن در دو حوزه استقلال خودشون رو حفظ بکنن، یعنی در حفظ دستاوردهای انقلاب، به تعبیری در حفظ حدود و ثغور سرزمینی و از طرف دیگر هم مقاومت در برابر اراده های بیرونی دال بر این که ایران رو به زانو در بیارن، تحقیر کنن یا مدارات خودشون رو به ایران تحمیل بکنن. در این موارد ایران دست برتر رو داشته و هنوز توانسته مقاومت زیادی از خودششون بده.
آقای جوادی حصار، حالا سوال من اینه، واقعا تا چه اندازه این صحبت هایی که ایشون کردن، این تصویری که دادن، تصویریه که با واقعیت های امروز ایران همخوانه؟
در بعد حفظ حدود و ثغور و دفع تجاوزهای مختلف، خب این حرف به واقعیتیه که اتفاق افتاده، یعنی تو این 40 سال حداقل چیزی از سرزمین ایران چه به صورت جنگ چه به صورت معاهده های بین المللی از ایران جدا نشده. ولی این که ایران در این مدت به همه در آرمان ها و مطالباتی که داشته دست پیدا کرده، طبیعتا خب یه بخشایش با واقعیت منطبق داره، یه بخشایش هم همین جز ایدارها و آرزوهای دست نیافتنی بوده.
کدوم ها هستش که با واقعیت منطبقه؟
مثلا اون بخشی که ایران در حوزه دستاوردهای نظامی به توانایی های بالایی دست پیدا کرده، توان نظامی امروز ایران از توان نظامی دیروزش خودکفاتر و قویتر و غنیتر شده، در حوزه مثلا دفاعی دست به تولید سلاح‌ها و امکانات جدیدی زده که اینها در گذشته در اختیار ایران نبوده، یا اگر بوده فقط به صورت پکیج و یک جا باید خریداری می شده و حتی امکان مثلا مدیریت اونها هم توسط خود ایران خیلی کم بوده. در حوزه نظامی مثلا دستاوردهایی که ایشون برشمردن فقط به زیادیش واقعا با واقعیت منطبقه. البته بخشش هم طبیعیست که نباید ما اطلاع دقیق داشته باشیم که اونها رو عنوان اسرار نظامی نمیگن توی این فضاها، ولی واقعیت هایی که در حوزه نظامی هم در حد ایران دستاورده خیلی خوبی میتونسته پیدا بکنه تو حوزه علم و تکنولوژی و پیشرفت های مثلا اتمی و ماهواره‌ای و غنی‌سازی و امثال اینها. خب ایران دستاورده خیلی خوبی داشته.
خب اجازه بدید از خانم بغرات هم بپرسم. خانم بغرات، شما چطور بررسی میکنید کارنامه ای رو که آقای روحانی ارائه دادند و البته آقای جوادی اسار هم اعتقاد دادند در حوزه های این کارنامه با واقعیت منطبقه؟
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی یک مش دروغ تحویل مردم داده. دروغ به تحلیل نیاز نداره، به افشاگری نیاز داره.
نه، شما اونجایی رو بگید که به نظر شما دروغ هستش. از نظر شما کدوم قسمت ها هست که به نظر شما کاملا با واقعیت منطبق است؟
بله، من سخنرانی ایشون رو کامل تا اونجایی که تا کنون خبرگزاری های خود ایران نه خبرگزاری های فارسی زبان منتشر کردن خوندم و تمام اون مواردی که از نظر تاریخی از جمله درباره اینکه دو سوم ایران در زمان قاجار که بخشش رو خود آخوندهای مرتجع روسی و انگلیسی مسببش بودن جدا شدن، تا همین دستاوردهای موشکی و نظامی دروغ هست. گزارش های مختلفی چه در منابع خارجی و چه در منابع به اصطلاح معتبر فارسی از جمله ما در کیهان لندن منتشر کردیم که کاملا با به طور مستند نشون میده که چقدر بزرگنمایی های اینها از جمله درباره برنامه موشکی که البته سبب نگرانی هست دروغ هست. و این رو میخواستم بگم، به این دلیل تمام این حرف ها دروغ هست که در شرایطی به سر میبریم و جامعه ایران با مشکلاتی روبرو هست که ثابت کردن این دروغ ها آسانتر از هر زمان دیگری است. آقای روحانی کافیست به جای این سخنرانی هایی که با واقعیت مطلقا منطبق نیست، یک گشت و گذاری در کوچه و خیابان بکنه و راجع به زندگی واقعی مردم با اونها صحبت کنه و از دستاورد انقلاب حرف بزنه. از یک نکته دیگر را هم باید اضافه بکنم، 40 سال از انقلاب اسلامی در ایران داره میگذره. چرا در مهمترین نکته‌ای که او روش انگشت می‌گذاره، یکیش همچنان مبارزه با رژیم گذشته است و دیگریش بزرگنمایی درباره توان موشکی و نظامی؟ چرا؟ البته درباره نمیدونم سدسازی و مسائل دیگه هم صحبت کرده، ولی کیست که ندونه سدسازی‌ها باعث تخریب شده؟ کیست که ندونه سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه محیط زیست و اقتصادی به ویرانی کشور انجام میده؟ و کیست که ندونه اینها وقتی میان میگن تحریم سبب این به اصطلاح فشارها شده، بلا فاصله بپرسه چرا تحریم؟ برای چی ایران تحریم میشه به دلیل جمهوری اسلامی و سیاست‌های جاه طلبانه و جنگ افروزانه جمهوری اسلامی.
خانم بغراد اجازه بدید از آقای جوادی اسار
در برابر رشد ایران. بله بفرمایید.
اجازه بدید از ایشون بپرسم. آقای جوادی اسار شنیدید که خانم بغراد میگن که این کارنامه‌ای که آقای روحانی ارائه داده به گفته ایشون دروغه و اون چیزی که جمهوری اسلامی تا الان عنوان کرده بیشتر باعث به گفته ایشون ویرانی ایران شده. شما این قسمتی که ایشون مطرح میکنن رو چگونه نگاه میکنید؟ آیا صحبتهای ایشون رو اعتقاد دارید که در بخشهایی منجر به نارسایی هایی شده سیاستهایی که جمهوری اسلامی ایران داشته در 40 سال گذشته؟
من یه مطلب رو اجازه میخوام قبل از این عرض بکنم. ببینید متاسفانه این عزیزانی که در این گفتگو شرکت میکنن به گونه حرف میزنن که اگر ما بگیم که شما مثلا این بخش حرفتون درست نیست متهم میشین به خلافگویی. واقعا یعنی من قبول دارم که در حوزه های اقتصادی ایران بسیار الان مشکل داره، در حوزه مدیریت داخلی و مبارزه با فساد بسیار مشکل داره. یعنی من این انتقادها رو شاید از خانم بغراد هم بیشتر داشته باشم، اما یه جایی که مثلا ایشون میگن دروغ گفتن. حالا من از خانم بغراد سوال میکنم، واقعا خانم بغراد هرات از ایران در دوره جمهوری اسلامی جدا شده یا در دوره قبل از جمهوری اسلامی؟ بحرین از ایران در دوره جمهوری اسلامی جدا شده یا در دوره شاه جدا شده؟ شمال ایران از مثلا چه در شرق چه در غرب و در مرز ترکیه بخشی که از ایران جدا شدن در کدوم دوره جدا شدن؟ مثلا اون روحانیونی که به قول شما در اون دوره بودن چه ربطی به جمهوری اسلامی دارن؟ مگر همون بس روحانیون الان با جمهوری اسلامی موافقن؟
آقای جوادی اسار اجازه بدید که از بحث چون دور نیفتیم و وقت برنامه ما محدوده
بگم آقای به چیزایی ایشون میگن دروغ میگه آقای روحانی. من سوال میکنم اینا دروغ گفتن؟
خب اجازه بدید بعد جواب خانم بغراد رو بشنویم. خانم بغراد این مسائلی که آقای
ببینید من کاملا سکوت کردم، ایشون هر چقدر صحبت کردن شما نگفتید که آقا زمان بدید، من دارم جواب ایشون رو میدم، ایشون میگید من دارم سوال میکنم بذار سوال تموم بشه بعد جواب بدم.
بفرمایید.
بنده دارم عرض میکنم این فرمایشات که خانم بوقت میگن دروغه، خب کجاش دروغه؟ به من بگن که منم بفهمم، یا به ملت ایران بگن که ملت ایران بفهمن. آیا بحرین و حرات و شمال ایران از ایران جدا شدن؟ آذربایجان و گرجستان همسال جدا شدن؟ آیا اینا در دوره قبل از پهلوی و در دوره پهلوی جدا شدن یا در دوره جمهوری اسلامی؟ اگر جدا شدن من باشون هم داستانم، اما اینکه در اون دوره آخونده کار کردن من نمیدونم آخونده چقدر تو حکومت مثلا قاجار یا در حکومت پهلوی دخیل بودن که همچین کارایی رو بکنن. این بحث اول. بحث دوم این که بله در حوزه تحریم ایران تحریم است، ولی آیا واقعا ما باید در دو سوی تحریم باید یه طرف رو متهم کنیم؟ خب اتحادیه اروپا الان با تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران داره انجام میده موافقم؟ چه روسیه که خودشون موضوع پنجره الهیت بودن با تحریم‌های یک جانبه آمریکا موافقم؟ اگر موافق نیستن میشونه حرف خانم بغراد یه جایی محل اشکال باشه. حالا من در خدمت ایشون هستم.
خانم بغراد اگر میشه خیلی کوتاه پاسخ بدین چون وقت واقعا برنامه اونقدر نیستش.
خواهش میکنم. نه پاسخ زیادی لازم نیست، برای اینکه خوشبختانه مخاطبان با شعور هستن و میدونن که در 40 سالگی انقلاب اساسا صحبت کردن از این که نمیدونم 70 سال پیش کجا از ایران جدا شد نشان دهنده این هستش که در حال حاضر حرفی برای ارائه وجود نداره. موضوع سر این هست که ما امروز در چه موقعیتی به سر میبریم. حرفهای آقای روحانی به نظر من از روی حرف نداشتن مطرح شده، بخش مهمیش دروغ بوده از جمله درباره همین جدایی ها، و من این رو اطمینان میدم که بر اساس سیاست های جمهوری اسلامی ایشون که الان داره از جدایی مناطقی صحبت میکنه که واقعا آدم نمیدونه به چه دلیل باید همچی چیزی الان و در 40 سالگی انقلاب که اینها باید دستاوردهاش رو بشمارن چنین نکاتی رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی اگر بمونه ایران تک تک خواهد شد، نه اینکه بخشیش جدا خواهد شد.
شما چون این فکر میکنید آقای جوادی اصار اگر جمهوری اسلامی بمانه سرنوشتی چون این در انتظار ایران خواهد بود و امروز در چه شرایطی هستیم؟ اگر کوتاه به من پاسخ بدید سپاسگزار میشم.
جمهوری اسلامی اگر مورد حمایت ملت ایران باشه، همونطور که در جنگ تحمیلی مورد حمایت ملت ایران بود، یک قطعه هم از ساک ایران جدا نخواهد شد. اما اگر ملت ایران واقعا از جمهوری اسلامی پشت رو بگردانن و جمهوری اسلامی رو مورد حمایت قرار ندن، جمهوری اسلامی ممکنه از بین بره. ولی ملت ایران برای حفظ دستاوردهای ملی خودشون که یکیش حفظ ثغور سرزمینی هست، باز همونقدر همیت و غیرت ملی دارن که یک وجه از خاک ایران رو تحت دامت و ولایت یا حکومت هر کشوری دیگه باشه از بین نخواهم بود، مگر یه عده بی‌وطن بی غیرت بخوان بیان برای ایران حکومت بکنن که بخوان بخوانم بدن بیان اشکال نداره، از اون بس گشمن بدن بیان اشکال نداره، خاکم بدن بیان اشکال نداره. ولی حمیت ملی و غیرت ملی و جوانمردی ایرانی حتی به دولت مردان جمهوری اسلامی اجازه چنین خفت و خطایی رو نخواهد داد. اونا بخوان کشور ایران رو مصلح کنن، قطعه کنن یا یه بخشی از کشور ایران به اجنبی بسپارن. جوانان ایران، ملت ایران، زنان ایران، مردان ایران همیت و غیرت ایرانی خودشون رو داشتند و دارند و اجازه نمیدن که همونطور که در این 40 سال یک بجر از خاک ایران از ایران جدا بشه، باز هم اجازه نخواهند داد. جمهوری اسلامی هم باید تلاش بکنه که ملت ایران از خودش راضی نگه داره. اگر نتونه، به نظر من این جمهوری اسلامی است که از بین میره، نه ملت ایران.
خانم بغراد، شما چطور؟ ایشون گفتن که جمهوری اسلامی از بین میره نه ملت ایران، و اون چیزی که در اصل ایران رو نگه داشته مردم یا ملت ایران هستن به گفته آقای جوادی حصار. در شرایط فعلی شما چه فکر میکنید؟
اول این نکته رو بگم که بی‌غیرت‌تر و بی‌وطن‌تر از جمهوری اسلامی و زمامدارانش وجود نداره، و در این یک نکته من با ایشون کاملا موافق هستم. ملت ایران جمهوری اسلامی رو به گور خواهد سپرد و جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت و نه ملت ایران.
سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. سپاسگزار از محمد صادق جوادی اسار، از اعضای مرکزی حزب اعتماد ملی که در ایران ما رو همراهی می‌کردند، و سپاسگزار از الهی بغراد، سردبیر کیهان لندن که از آلمان ما رو همراهی می‌کردند با نگاهی به صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سالگرد 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی بهمن 57. همچنان شنونده مجله نیمروزی ما هستید. هومن عسکری در کنار من در استودیو حاضره تا نگاهی کنیم به داغ‌ترین هشتگ با توجه به اینکه امروز سالگرد تحقق پیدا کردن انقلاب اسلامی بهمن 57 بوده. قطعا هشتگ داغ ما هم به اون سمت خواهد رفت. هومن درسته؟
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی و گفتگوی بسیار داغی رو هم الان داشتی مدیریت می‌کردی، بله، امروز به مناسبت فرارسیدن 40مین سالگرد انقلاب 57 کاربران به این موضوع بیشتر پرداختند از هر دو طرف. امروز با یک توییتی شروع می‌کنم از علی علیزاده، چهره‌ای که بسیار مواقع خبرساز شده در شبکه‌های اجتماعی در توییتر به خصوص، و امروز هم یک توییتی کرده در حمایت از جمهوری اسلامی، حمله کرده به دولت آمریکا و نوشته که جان بولتون 11 ماه پیش گفت جمهوری اسلامی جشن 40 سالگیش را نخواهد دید. فکرش رو بکن، چنان یک ابرقدرت را آزار داده این به نوشته او که رئیس شورای امنیت ملیش از فرط استیصال مجبور است بلوف بزند. اما احمد باطبی از فعالان سیاسی و چهره‌های پیشین دانشجوی ایران نوشته است که یک تصویری منتشر کرده محمد از ایران پیش از انقلاب 57 و نوشته که به قول بنده خدایی ایران تنها کشوری است که وقتی به گذشته اش نگاه میکنی انگار به آینده نگاه میکنی. کاربر دیگری نوشته است که 22 بهمن 22 سال بعد، تنه است به گفته آیت الله خامنه‌ای که گفته بود اسرائیل 20 سال دیگر رو نخواهد دید. نوشته که 22 بهمن 22 سال بعد دیگه اسرائیلی نیست که بگیم مرگ بر اسرائیل، پس احتمالاً مرگ بر آمریکا رو باید بلندتر فریاد بکشیم. اما یک توییتی چند روز پیش حسام الدین آشنا منتشر کرده بود، مشاور حسن روحانی، درباره فروش گنجینه آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شکل دیجیتال که او انتقاد کرده بود از این. کاربری نوشته که عوامل حکومت به نوشته او از پخش تصاویر آرشیوی صدا و سیما از مناطو شبکه خارج از ایران بسیار براشفته‌اند. میدانید چرا؟ چون این تصاویر 40 سال پروپاگاندا و سیاه نمایی حکومت بر علیه آن دوران را بی اثر می کند، چون نسل جدید را از واقعیت این دو حکومت آگاه کرده و واقعیت خمینی و اطرافیانش را بدون سانسور به تصویر می کشد. اما یک فتوا از آیت الله خامنه ای هم امروز خبرساز شده محمد. کسی از آیت الله خامنه ای گویا پرسیده که بله، با توجه به اینکه زن جهت شرکت در راهپیمایی میبایست از منزل خارج شود، آیا واجب است از شوهر اجازه بگیرد؟ و اگر شوهر به همسرش بگوید من به هیچ عنوان راضی به شرکت در راهپیمایی نیستم، تکلیف زن چیست؟ آیت الله خامنه ای در پاسخ به این استفتاء پاسخ جواب داده که در مواردی که شرکت نکردن در راهپیمایی موجب تضعیف نظام اسلامی شود، منوط به اذن شوهر نیست. گفته که نمیخواد خانوما اجازه بگیرن از شوهرشون برای راهپیمایی. و کاربران به این هم واکنش نشون دادن. کاربری نوشته که چطور اجازه شوهر برای راهپیمایی لازم نیست ولی برای رفتن به خانه پدری لازمه؟ کاربر دیگری نوشته فریب به چی میگن؟ رأی به نفع خود. اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، تا وقتی که به خانه برگردد خدا سر کوچه نشسته او را لعنت میکند، اما اگر برای راهپیمایی برود خدا باز سر کوچه نشسته او را نورباران میکند. خدا در خدمت حاکمان دیکتاتور دینی. و کاربر دیگری نوشته اجازه شوهر که هیچ، حتی اگر نماز و حج و امام زمان هم موجب تضعیف نظام شوند، میشود همه را فدای گل روی نظام کرد. پرسش این است که این نظام چه دارد که باید همه فدایش شوند؟ جز شعار و فساد و دزدی و به نوشته این کاربر آدمکشی و مفتخاری. فرصت است؟
فکر کنم یه مقدار دیگه هم فرصت داشته باشی و بعد باید بریم سراغ یک مطلب دیگه و یک مهمون دیگه داریم از نروژ همراه ما خواهند.
بسیار خب، پس من دو تا توییت خیلی سریع میخونم و یه تبلیغ کوچیک میکنم. کاربر دیگری نوشته که اجازه شوهر همه جا واجبه الا راهپیمایی برای نظام. دقت کنید، اگر تظاهرات برای هر جنبش دیگه بود قبول نیست. اگر این دین سیاست زده نیست پس چیه؟ و کاربر دیگری هم در واکنش به هشتگ 40 سالگی انقلاب تصویری رو منتشر کرده از یک خانومی در گورستان خاوران تهران که فکر میکنم شما چند سال پیش گزارشی ازش ساخت.
بله، من در ایران اون موقع در ایران رفته بودم به گورستان خاوران.
بله، همین تصویر رو از یکی از مادران کسانی که اونجا فرزندش رو به خاک سپردن منتشر کرده و نوشته که این عکس سالهاست دست به دست میشود. میتوان گفت یکی از نمادهای 40 سال اخیر است. مادری که رفته بود خاوران، خاکها را با دست کنار زده و از پیراهن 4 خانه فرزندش جسد او را تشخیص داده. فروغ تاج بخش، بله، مادر انوشیروان لطفی، یکی از اعدامیان سال 67
که به مادر لطفی هم معروف بودن و ایشون رو هم ملاقات کردم. بله، در خاوران.
دیروز درگذشتن.
بله، دیروز. بله، درگذشتن. سپاسگزارم از هومن عسکری که با ما همراه بودند. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. بانک مرکزی کسری بودجه ایران در 9 ماهه امسال گفته که به 45 هزار میلیارد تومان رسیده است. مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی از نروژ با ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای سید عسکری، بهتون سلام میکنم. چطور شد که کسری بودجه به این رقم رسید؟ چون پیش بینی ها گفته شده بود که 24 هزار میلیارد تومان میشه کسری بودجه، و از طرفی هم با توجه به اینکه گویا درآمدهای ریالی ایران از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی هم کاهش نداشته، پس دلیل این کسری بودجه چیست؟
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان. بخشی که مربوط به بخش درآمد هست، کاهش 25-26% درآمدها در بخش مالیاتی هست و در آن سوی میدان در بخش هزینه ها یک افزایش شدید هزینه ها رو دولت در چند ساله گذشته داره برای اینکه رونق به اقتصاد بده، اما متاسفانه این باعث یک گرداب مشکلات در اقتصاد ایران شده به نحوی که باعث افزایش تورم و چاپ پول و همینجوری داستان ادامه داره و همینجور به صورت یک لوپ برگشت همزمان باعث افزایش کسری بودجه در سال آینده و سال آینده و سال آینده خواهد شد. متاسفانه ما دچار گرداب کسر بودجه از سالهای به قدرت رسیدن آقای روحانی شدیم که این اعداد چندین برابر کسر بودجه در دولت آقای احمدی نژاد است.
خب امروز آقای روحانی کارنامه 40 ساله‌ای هم ارائه دادند و از موفقیت‌هایی گفتند در خصوص مسائل کشاورزی که خب به هر حال بی ربط با مسائل اقتصادی و اینها هم نیست و از طرفی هم گفته بودن که به هر حال ما نمیگذاریم که تحریم‌های آمریکا تأثیری بگذاره بر روی مسائل داخلی ایران، اما اون چیزی که الان داریم می‌بینیم گویا این تأثیرگذار بوده. آیا این دامنه تأثیرگذاری این کسری بودجه میتونه اقشار جامعه رو هم تحت تأثیر قرار بده، معیشتشون رو و زندگیشون رو؟
قطعا ببینید این تحت تأثیر قرار داده، به خاطر اینکه برای جبران کسری بودجه مجبور هستن که اقدام به چاپ پول بکنن و این بودجه را جای تعیین بکنن، یا چاپ پول خواهند کرد که باعث افزایش تورم خواهد شد، یا خدمت شما عرض کنم دلار و ارزهای دیگر رو دستکاری خواهند کرد که ول دستکاری کردن باز دوباره باعث افزایش تورم شد، یا به عنوان مثال باعث بحران‌های مصنوعی باعث افزایش قیمت در کالاهای دیگه می‌کنند واسه اینکه بتوانند ما با تفاوت اون کالایی رو که خریدن با کالایی رو که در داخل کشور گرون میکنن این رو انجام بدن، که مشخصا مورد گوشت هست، یعنی گوشتی رو که دولت با دلار 4200 تومانی وارد کرده با دلار 13500 تومانی یک دست اندازی کرده داخل بازار و داره این رو میرسونه به گوشت کیلویی 100000 تومان. دقیقا همون بازی رو که سر داستان دلار داشتن و افزایش عمدی، این افزایش عمدی رو هم الان در خصوص قیمت گوشت دارن واسه اینکه بتونن کسری بودجه رو پوشش بدن.
شما از اصطلاح انگلیسی لوپ استفاده کردید برای وضعیتی که الان بهش دوچار شده اقتصاد ایران و همین کسری بودجه، و گفتید که این ادامه پیدا میکنه و همینطور متوالی به یک قصه دراز می انجامه. در این شرایط آیا اقتصاد یک کشور میتونه خودش رو بازسازی کنه و روپا وایسه و دچار ورشکستگی نشه و از درون یعنی خالی نشه؟
حالا من خیلی حاد بیانگری نمی کنم و از واژه ورشکستگی استفاده نمی کنم، اما واقعیت این است که باید کسی در درون اقتصاد ایران در بحث حکمرانی ترمز دستی رو بکشه، اما ما هیچ شاهدی بر این نداریم که کسی ترمز دستی اشتباهات اقتصاد ایران رو بکشه و کماکان این گرداب هر روز داره سریعتر میشه و عمیق‌تر میشه و بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رو به درون خودش میکشه.
این ترمز دستی دقیقاً چی هست؟ یعنی از چه طرقی میشه این مسئله رو جلوش ایستادگی کرد و نگذاشت که به یک بحران دائمی تبدیل بشه؟
ببینید ما الان با یه صعود 25 ابر بحران در بخش کل ایران هستیم که 17 تاش اقتصادیه. مشکل اصلی مشکل نقل و انتقال پول هست به داخل، فروش نفت و آوردن پول هست، مسئله تورم هست و خدمت شما عرض بکنم که و مسئله مثلا گمرکات هست که الان کالاها به شدت باد کرده توی گمرک و نمیتونن وردارن بیارن، یا مشکلات داخلی داریم. اینها رو باید یکی که در بالاترین نهادهای قدرت در درون جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک ابر بحران درک بکنه و دستور توقفش رو بده، یا آن چیزی که این روزها تحت عنوان اصلاح ساختار حالا مطرح شده که حالا واقعا ما نمیدونیم چی هست، یک جایی باید در اقتصاد ایران تا در سیستم حکمرانی ایران این ترمز دستی رو بکشه، وگرنه بحران ها هر روز و هر روز بدتر میشن و ما رو به اون جایی میبرن که شما ازش تحت عنوان فروپاشی نام کنید.
نتیجه این بحران ها اگر جلوش گرفته نشه، حالا اون فروپاشی چه شرایطی رو حاکم میکنه به اقتصاد ایران اگر خیلی کوتاه بگید؟
الان واقعیتش این هست که الان جامعه ایرانی دچار کمبود کالری یواش یواش داره میشه. اعتراضات قطعا اگر بخواهد مباحث بودجه ادامه داشته باشد در سال آینده خورشیدی بیشتر خواهد شد، کسری بودجه بیشتر خواهد شد و تورمی فزونتر خواهیم داشت. اینها چهار قسمتی هست که حداقل در کوتاه مدت و در میان مدت برای سال آغاز سال خورشیدی دیگه رو ما خواهیم دید. این علاوه بر بحران های دیگه همچون بحران های زیست محیطی و چه و چه و چه دیگه هست. این مشکلات واقعی ما در روزهایی که به سر میبریم.
سپاسگزارم مرداد سید عسکری کارشناس مسائل اقتصادی که از نروژ ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به این خبر که بانک مرکزی اعلام کرده کسری بودجه ایران در 9 ماهه امسال به 45000 میلیارد تومان رسیده. درباره آنچه که در این مجله نیمروزی شنوندش بودید همراه با دیگر همکارانم کارشناسانی که در این مجله حضور داشتند، اگر که نظری دارید، دوست دارید که نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید، راههایی وجود داره. یکی از سنتی ترین راههای ارتباط با رسانه خودتون رادیو فردا استفاده از پیامگیر 24 ساعته ماست، 2042022112211 که 24 ساعته در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه همراه همیشگیتون. و البته اگر که سری در شبکه‌های اجتماعی دارید، اگر که عضو شبکه تلگرام رادیو فردا نیستید، میتونید برید اونجا عضو بشید، خبرهای ما رو خیلی تازه و خیلی نو دریافت کنید به سرعت، و در اونجا میتونید از شناسه @فرداگرام استفاده کنید برای اینکه پیام خودتون رو به صورت صوتی و کتبی با ما در میون بگذارید. اگر مطلب خاصی دارید، اگر مشاهداتی دارید و دوست دارید اون مشاهدات هم استفاده بشه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به صورت یک مطلب اختصاصی، میتونید برای ما ارسال کنید. باز هم @فرداگرام در اختیار شماست و در کنار شماست. سپاسگزارم که در این مجله نیمروزی این دوشنبه با ما همراه بودید. در ادامه از شنیدن موسیقی‌های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید.